اومه همینجا هم برمیداریم میاریم. خب یعنی تو بهش بین ما آقای دکتر، من خیلی راحت میتونم اشتغال زایی کنم، خیلی راحت، و این خیلی خوب بود آقای علی مرادلو. امیدوارم که
تو همین شرایط سخت در واقع به مجموعه پرسنلمون تو گروه بهمن بیش از دو برابر شدن در یک سال گذشته.
دم شما گرم.
این فقط حاصل زحمات همون بچه هاست که با اعتقاد دارن کار میکنن.
دم شما گرم آقای علی مرادلو. امیدوارم که تو جایگاه تصمیم گیری شما رو یه روزی ببینیم. حیفه که امثال شما و شما فقط کارهای به قول معروف در بخش خصوصی باشید، تو بخشای اصلی جامعه و بخشایی که میتونه تاثیرگذار باشه در اقتصاد کشور شما رو ببینیم. آقا خیلی ممنون که وقت گذاشتید. ارادت دارم، کوچیک شما هستم. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون.
رادیو گفتگو در کنار رسالت‌های تلرسانی که به عهده داره، یکی از مهمترین موضوعاتی که در سالیان گذشته پیگیری کرده و به جد و به اهتمام به پیگیریش اهمیت میده و افتخار میکنه به این پیگیری، بحث مشکلات روستاها هست که در زمانهای مختلف با به ویژه معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری این همکاری نزدیک در سالیان گذشته ادامه پیدا کرد. امروز می‌خوایم درباره مشکلات روستاها هم صحبت بشیم با جناب آقای محمد مرتضایی، دهیار محترم دهستان دهملا، و ببینیم که در حوزه دهیاری ایشون چه مشکلاتی وجود داره، چه قدم‌هایی برای برداشتن برای برطرف کردن مشکلات برداشته شده. جناب مرتضایی سلام.
بنده به عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. صبح بخیر میگیم به شما. آقای مرتضایی بفرمایید که تو حوزه دهیاری شما چه مشکلاتی وجود داره، برای برطرف کردن این مشکلات چه گام‌هایی برداشته شده؟
خب هر روستایی بالاخره با تناسب وسعت، جمعیت و شرایط جغرافیایی خودش مشکلاتی رو داره. خب دهستان دهملا هم بی مشکل نیست. یکی از بزرگترین مشکلات دهستان دهملا اینه که وسعت روستا زیاده. بعد با توجه به اینکه دهستان دهملا به عنوان دهستان بیکار معرفی شده در سطح استان، ما افراد زیادی رو وارد این روستا شدن به عنوان مهاجر. جمعیت روستا خیلی افزایش پیدا کرده. بعد با توجه به اینکه سال 95 بحث سرشماری روستا رو ما داشتیم، درآمد روستا، یعنی درآمد دهیاری با هزینه‌ها شفت جور نمیشه. این بزرگترین مشکل روستای ماست در حال حاضر. ولی خب در بخش صنعت، کشاورزی و دامپروری، چه دام سبز و چه دام سنگین، یه سری مشکلاتی هستش که اگر بشه ما بتونیم با هم دیگه مرور کنیم مشکلات.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب ما مشکل اصلی اینکه تو بخش صنعتی که هستش، تعداد زیاد از جوان‌ها در بخش صنعت چوب فعال هستن. بزرگترین کارگاه‌های نجاری در استان سدون در دهستان دهملا هستش، در صنعت چوب بسیار فعال هستن. متأسفانه به علت گرونی مواد اولیه، خصوصا بحث گرونی چوب، اکثرا کارگاه‌های نجاری با نقدینگی مواجه هستن، مشکلشون نقدینگی هستش. در بخش کشاورزی هم با توجه به اینکه خب چاه‌ها رو هوشمند کردن و منابع آب دارن کنترل می‌کنن، از این طرف مشکلاتی رو برای کشاورزا درست کردن. مواد اولیه گرون شده، سم گرون شده، کود گرون شده، خدمات کشاورزی گرون شده. تو بخش دامم که متاسفانه یا علوف گیر نمیاد یا خوراک دام نیست، یا اگرم باشه متاسفانه افزایش قیمت خیلی رو بالایی رو شاهد است.
و نهایتاً که برای این موضوع حتما احتیاج به یک سری همکاری ها و همگرایی های بین بخشی هستش. چه کارهایی شما انجام دادید برای اینکه همگرایی به وجود بیاد، برای اینکه یک همکاری بین بخشی به وجود بیاد، یا اینکه چه انتظاراتی دارید؟
خب این مکاتبات خوبی در سطح استان انجام شده. خب ما تو بحث سنج تو تونستیم خدا شکر بونه به برکت ورود بکنه به دهستان. یه سری وام ها با کارمزد 14% و تنفس ها رو به خیلی از دوستان دادن، ولی خب اینا همه در حد یه مسکنه، یعنی راهکار اصلی نیست. تو بخش خوراک دامم خب با دوستان در جهاد و فرماندهی و بخشداری رایزنی شده. خب که دامداری که در حدود 200-300 رست گاو داره، با این صحنه‌ای که بهش اختصاص داده میشه و این گرونی علوفه، جوابگوی دامش نیست. تو بخش کشاورزی هم که خب مشکل اصلی بحث همون نصب کنترل‌های هوشمنده که متاسفانه این هنوز با دوستان داریم رایزنی می‌کنیم، اگر بشه با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه گرم و خوش هستش، زودتر شاخه‌ها رو خاموش می‌کنن، دیرتر شاخه‌ها رو روشن می‌کنن. یه سری مشکلاتی رو برای دوستان در بخش کشاورزی درست کردیم. تلاشمون داریم می‌کنیم جانم.
1402 رو چطور می‌بینید در حوزه حالا حل مشکلات روستا؟
متوجه نشدم.
1402 وقتی که در آستانش هستیم، اسفند داره تموم میشه، 1401 به پایان رسیده با تمام مسائلی که پشت سر گذاشتیم و به هر حال مکاتباتی که فرمودید انجام شده، همکاری بین بخشی که داره صورت میگیره، بفرمایید که چقدر امیدوار کننده میبینید 1402؟ انشالله
که اول که شرایط اقتصادی خوب بشه انشالله، و دومانش که شرایط به سمتی بره که همه دوستان، همه دستندرکان سطح استان بالاخره با همکاری شورا و دهیاری بتونیم مشکلات مردم رو مرتفع کنیم. انشالله که خوب باشه، چون حتی خدا رو شکر توی ماه بهمن ما بارندگی های خوبی رو داشتیم. خب این بالاخره انشالله که نوید بخش خوبی باشه برای کشاورزان و دامداران خوب منطقه.
انشالله در خدمت جامعه مرتضایی دهیار محترم دهستان دهمولا بودیم. صحبت های ایشون، مشکلاتی که بیان فرمودن رو شنیدیم، بلکه واسطه ای باشیم صدای ایشون شنیده بشه به گوش مسئولینی که میتونن کمک کار باشن. آقای مرتضایی متشکرم، آرزوی موفقیت
دارم. دستتون درد نکنه، سلامت باشید. خدا به شما.
شواره بندم گوشم افتاد هر جا به بالای جا گفته جورش بکنه به تو شاد و مال خواهش می اشاد و مال خواهش می
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محله و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند. پویش مردمی ایران سبز زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم
درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم
هشتگ ایران سبز
نهال دشمنی برکن که رنج بی شما نارد.
معمولا نیمه اسفند که میشه اتفاقی که میفته کاشت درخت هست و همه ما دغدغه‌مون فضای سبز هست، به ویژه این که داریم به سمت بهار میریم و کم کم همه ما به فکر این میفتیم که به هر حال در تهیه و تدارک مثلا که موضوع سبزی سفره هفت سین که عده‌ای هستن که خودشون این کار رو انجام میدن، ولی میخوام فراموش نکنیم که ما برای داشتن ایران سبزمون احتیاج به این داریم که همه دست به دست هم بدیم، همه کنار هم باشیم و این موضوع رو جلو ببریم. انشالله که به ایران سبز دست پیدا میکنیم. میخوایم همراه بشیم، هم صحبت بشیم با جناب دکتر مرتضی زامنی و مدیر عامل محترم اتحادیه تاکسی رانی های شهری. جناب زامنی سلام.
سلام عرض بکنم خدمت شما مجری جوانمند و شنوندگان محترمتون، خدمت شما هستم.
آقا شما هم پای کار ایران سبز هستید، درخت میکارید، شما هم قرض میکنید به قول خیلی تخصصیش؟
قطعا این کار میکنیم. در بسیاری از شهرهای ما در روز درختکاری با همکاری سامانه تاکسیرانی این مهم رو دارن انجام میدن و یک سهم جدی در این بخش به حوزه تاکسیرانی اختصاص داده که انشالله شاهد سبردهیه هر چه بهتر اینها باشه.
انشالله بیایم یه جوری دیگه به تاکسی و تاکسی رانی نگاه کنیم، رانندهای تاکسی نگاه بکنیم. همیشه نگیم قور میزنن ولی گلایه میکنیم که آقا گرون شده، بالا شده، پایین شده، افزایش پیدا کرده. واقعا شغل سختیه. به خدا قسم من فکر که بهش میکنم گاهی موقع ها تمام وجودم درد میگیره از این همه سختی که یک راننده تاکسی تحمل میکنه برای اینکه میخواد حالا لقمه نون سر سفره خانواده‌اش ببره. واقعا کار سختیه. اینه که بخوایم تصور بکنیم که خودمون رو جاش بگذاریم، کلاچ، ترمز، کلاچ، ترمز، ماشینا که اتومات نیستن، کلاچ، ترمز، کلاچ، ترمز، بعد ماشینی که فرسوده شده، ماشینی که سخت دنده عوض کردنش، سخت فرمونش، سخت ترمزش، سخت همه اینا رو باید حواسش رو جمع کنه. بعد روزی شاید چند هزار مسافری میشینه کنارش که یکی دلش بره، یکیش ناراحته، یکی با همسرش دعوا شده، یکی بچه‌اش درس نمیخونه، یکی از مدرسه اخراج شده، یکی هزار و یک مشکل، همه میخوان با این راننده تاکسی بنده خدا در میون بگذارن. شغل سختی. با تمام این سختی اول خدا قوت میگیم به همه راننده تاکسی عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون، دوستشون داریم، خدا قوت میگیم بهشون، خسته نباشید میگیم، صبح بخیر میگیم. بفرمایید آقای دکتر، با تمام این مقدمه که من عرض کردم چه جوری باید حساب کرد کرایه های تاکسی رو؟
من سپاسگزاری میکنم از شما با این کلام زیباتون که ترسیم کردید شغل تاکسیرانی رو. واقعا من هم اضافه کنم، خب حوزه تاکسیرانی در کشور ما یکی متفاوت هست با سایر کشورها. در همه جای دنیا تاکسی یک وسیله لوکسی هست، ولی در کشور ما به علت اینکه حوزه های حمل و نقل عمومی اون توسعه خودشون رو به خوبی نداشتن، بار حمل و نقل عمومی یک بخش عمدهش بر عهده رانندگان محترم تاکسی است که این عزیزان در هوای سرد، در هوای گرم این مهم رو انجام میدن. ولی که خب ما شاهد تورم و افزایش قیمت ها در همه بخش ها هستیم، ولی که در بحث حوزه حمل و نقل خب یک حساسیت های ویژه ایست که سریعا نسبت به اون حساسیت به خرج میدن دوستان. در بحث قیمت ها خب به صورت معمول در سنوات گذشته به این گونه بود که در پایان سال همین فصلی که قرار داریم پیشنهاد افزایش قیمت کرایه به شورای شهر ارسال میشد، اونجا هم بررسی ها انجام میشد، نهایتاً کرایه‌ای که در شورای اسلامی هر شهر به تصویب برسه و به تایید فرمانداری برسه، این کرایه قانونی است که باید اجرا بشه. هرچند که کرایه هایی که الان در این چند سال داره واقعا ابلاغ میشه با توجه به سرعت تورمی که داریم هیچ وقت با تورم هم خان و همسان نیست و همیشه از اون نرخ تورمی پایین تره.
و باید منتظر چه تغییر و تحولی تو این حوزه باشیم؟
خب قاعدتا عرض کردم که بحث تاکسی هم مثل همه مشاغلی که هست در ابتدای سال بعد از طی فرایند قانونی که عرض کردم اصلاح قیمت رو در برنامه دارن و انجام خواهند.
آقای دکتر یه نکته رو عرض کنم به ذهن من میرسه، اگر احتیاج به اصلاح داره حتما اصلاح بفرمایید. ما راجع به تاکسی، حالا تمام نکاتی که فرمودید من هم به دقت گوش کردم هم به دقت یادداشت کردم. ببینید نکاتی که فرمودید بله درسته، ما نمیتونیم راننده تاکسی و کرایه تاکسی رو جدا بدونیم از بخشای دیگه. مثلا فلان کالا گرون میشه، چرا گرون شده؟ چون نهادش گرون شده. فلان موضوع چرا اینجوری شده؟ خب چون اونجوری از اون ور هستش. افزایش نرخ ارز داریم. همه عوامل مؤثر بر تورم رو اعلام میکنن برای که توجیه کنن یک کالا گرون شده. راجع به راننده تاکسی، راجع به کرایه تاکسی اتفاق نمیفته. یهو ما در اردیبهشت با یک موضوعی مواجه میشیم، رسانه‌ها هم به این موضوع بسیار با بزرگنمایی میپردازن که آقا افزایش غیر قانونی کرایه‌های تاکسی. خب ببینید اگر یه موضوعی باید انجام بشه، خب ما بیم از بسترش جلو بریم، مقدمه سازیش هم انجام بدیم، اطلاع رسانیش هم انجام بدیم، از ابزار رسانه هم کمک بگیریم که بعد یهو تبدیل به یه انباشته توقع نشه. چرا این اتفاق صورت نمیگیره؟ ما یهو توی اردیبهشت، اگر اشتباه نکنم میگم، هر جا احتیاج به اصلاح هست بفرمایید، تو اردیبهشت با یه حجم خبری مواجه میشیم که آقا افزایش غیرقانونی کرایه تاکسی، بعد بیایم از ابزارهای نظارتی تعزیرات کجا استفاده کنیم برای برخورد، یا اینکه بیایم خود اتحادیه بخوایم برخورد کنه.
ببینید کمی شاید بستگی داره به اون حوزه مدیریت شهری در شهر مربوطه. شهرداری ها تکلیفشون این هست در بهمن ماه فرایند افزایش کرایه رو مهیا کنن، کارهای کارشناسیشون رو انجام بدن، تا پایان سال این به شورا بره، مصوبه عقد بشه و از ابتدای سال بعدش قاعدتا این افزایش کرایه انجام بشه. ولی که با توجه حالا به ملاحظات محلی که قاعدتا برخی از دوستان دارن که به نظر بنده ملاحظات درستی نیست، انجام فرایند قانونی این به تأخیر میفته. به قول شما تا اردیبهشت ما طول میکشه. رانندگان محترم میبینن که همه مشاغل افزایش، من کارمند افزایش حقوقم رو داشتم، همه اجناس متناسب با تورم معمول سالانه افزایش پیدا کرده، ولی که حوزه راننده تاکسی و نرخ کرایه تاکسی افزایش پیدا نکرده، این باعث بروز یک ناهنجاری خواهد شد به نام افزایش کرایه غیر قانونی که مشکلات رو برای همه ایجاد میکنه. لازم هست که شهرداری ها تا قبل از داد این فرایند رو انجام بدن که انشالله شاهد اون مدت
انشالله. متشکرم از همراهیتون، صحبتون بخیر باشه. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب بعد از صحبت با جناب دکتر زامنی به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق همکاران فرادخان دهنوی تهیه کننده، پرامخان پرتو صدا بردار خوبمون و آقا صادق ستاری و عطیه خانم رضایی که سردبیری برنامه رو به عهده دارن، با همه شما خداحافظی میکنیم. باز هم روز جوان و میلاد با سعادت حضرت علی اکبر رو تبریک عرض میکنیم. آرزوی سعادت، سلامت و بهروزی داریم. تا فردا صبح، خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو گفتگو.
یکی از برجسته‌ترین خصوصیات ماه شعبان مسئله ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. برجستگی این روز و شب با این ولادت بزرگ بسیار بیشتر و مضاعف شده است. البته شب نیمه شعبان شب مبارکی است، شب دعاست، شب مناجات است. گفته شده است که از موارد لیلت القدر است، لکن با این ولادت همه اینها می شود مضاعف. یک توجهی به وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا بکنیم با چند نکته کوتاه در مورد اون بزرگوار. البته در درجه اول باید تبریک عرض بکنیم به همه شما این میلاد را، این ایام را، این شیرینی ولادت با سعادت اون بزرگوار را. ماه شعبان از اول تا آخر ماه الطاف الهی و شیرینی ها و چشم روشنی هاست. ماه شادی و دلباختگی دلباختگان اهل بیت علیهم السلام است. در مورد امام زمان عجل الله له الفرج و سلام الله علیه، نکته اول این که این بزرگوار داعی الله است. نگاه به اون بزرگوار وسیله است برای عرض ارادت و عبودیت به درگاه حضرت حق متعال. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. همه چیز، همه انبیا، همه اولیا، همه مقدسات، همه ارواح طیبه که نورافشانی می کنند بر زندگی ما، بر عالم ما، بر همه عالم وجود، همه اینها آیات حقند، جلوه های حضرت پروردگارند. این نکته ایست که باید توجه داشت. به امام زمان توجه میکنیم، توسل میکنیم، در مقابل اون بزرگوار عرض خاکساری میکنیم برای اینکه این خاکساری به ذات احدیت برسد، اظهار عبودیت پیش خدای متعال کرده باشیم. این یک. دوم اینکه نام این بزرگوار و یاد این بزرگوار دائما به ما یادآوری میکند که طلوع خورشید حق و عدل در پایان این شب ظلمانی قطعی است. انسان ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم رو مشاهده می کنند مایوس می شند. یاد امام زمان نشان دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد. بله، ظلمات هست، ظالمان و تاریکی آفرینان هستند در دنیا و بودند قرنهای متمادی، اما پایان این شب سیاه و ظلمانی قطعا طلوع خورشیده. این اون چیزی است که اعتقاد به امام زمان به ما میآموزد. این وعده تضمین شده پروردگار است. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمه الواسعه وعدا غیر مکذوب. وعده تخلف ناپذیر الهی است. در اول زیارت السلام علی وعد الله الذی ضمنه، وعده ای که تضمین شده است از طرف پروردگار ظهور این بزرگواره. بنابراین این هم نکته دوم است. معتقدین به ظهور ولی عصر و وجود ولی عصر ارواح نافدا هیچگاه دچار نومیدی و یأس نمیشن و میدانند که قطعا این خورشید طلوع خواهد کرد، این تاریکی ها و این سیاهی ها رو برطرف خواهد کرد. نکته سوم این است که ما مأمور به انتظاریم. انتظاری هم اینجا آقا جان، انتظار به معنای مترصد بودن است. انتظار یعنی آماده باش، باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. اگر امام شما که مأمور به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهان است امروز ظهور بکنه، باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این معناست. انتظار به معنای بی‌صبری کردن و پا به زمین کوبیدن و چرا دیر شد و چرا نشد و اینها نیست. انتظار یعنی باید دائم در حال آماده باش باشید. این هم نکته سوم. نکته چهارم و آخر، این انتظار مستلزم صلاح و عمل است. باید خودمون رو اصلاح کنیم، باید اهل عمل به اون چیزی باشیم که دل اون بزرگوار رو شاد میکنه.
بله دوستان عزیز، صبح همگیتون به خیر باشه. انشالله همه ما بتونیم که با انجام و اعمال سفارش شده این ماه پر از خیر و برکت، ماه شعبان المعظم، از فیوزات و برکات واسعی حضرت حق در این ماه بهره‌مند بشیم و ما هم جزو منتظران واقعی حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. انشالله. دوستان خوب من همچنان با شما هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 8:30 دقیقه بامداد. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا به اتفاق شما به آواهای سرزمین مادری گوش بدیم.